بسم الله الرحمن الرحیم. اشارات نعمت الله و مقامات العارفین. استاد منصوری.
کتاب رو چیش یه وسط میز اتاق هست اصول کافیه. من یادم رفته. ببخشید من زهد خواهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرج من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی رو که عرض میکردیم خدمتتون این بود که وقتی که زهد در مملکت زاهد و یا زهد در مملکت عارف مطرح میشه فرق میکنه. وقتی که عبادت در مملکت عابد مطرح میشه و اون موقع که عبادت در مملکت عارف مطرح میشه، این دو تا با هم دیگه فرق میکنه. زهد در مملکت زاهد معاملتون ماست، ولی زهد در مملکت عارف که توضیح عرض کردم تنزه هست و تکبر است. و وقتی میام نگاه میکنیم عبادت در مملکت عابد و عبادت در مملکت عارف، نگاه میکنیم عبادت در مملکت در واقع عابد اونم معاملتون ماست، ولی یک بار معامله‌ای که زاهد میکنه با معامله‌ای که عابد میکنه، هر دوتا قصد زاهد و قصد عابد دسترسی به آخرته، ولی این با زهد این با عبادت، ولی هر دو تایشون میخوان به چی برسن؟ به آخرت میخوان برسن. عبادت تو مملکت عابد معاملتون ماست، ولی عبادت تو مملکت عارف نه. عبادت تو مملکت عارف میشه میشه اون ریاضت، اون ریاضتی که باید به دست بیاری بفهم. یعنی ما سه تا چیز در پیش ما هست: دنیا، آخرت، توحید و معنویت. معنویت توحیدی به این شکل. وقتی نگاه میکنیم عابد و زاهد دنبال آخرته، عارف دنبال توحیده، بله لذاست که هم عابد و زاهد باید از دنیا دست بکنه، هم عارف باید از دنیا دست بکنه. علاوه بر این که از دنیا باید دست بکنه، از آخرت هم باید دست بکنه، از آخرت هم باید دست بکنه. لذا سه تا وجه جلوی در پیش رو قرار میگیره: دنیا، آخرت، توحید. حالا این زهد و عبادت وقتی میاد تو دستگاه عرفان، زهد و عبادت چون سالک سه دسته شدن، سالک، زاهد، عابد، عارف، وقتی زهد میاد و عبادت میاد تو دستگاه عارف، یک دفعه میبینیم که هویت زهد عبادت در دستگاه عارف، هویت و یا بار معنایی خودش را دارد، یا بار معنایی خودش رو داره، یه معنای خودش رو اختزا میکنه، یک معنای جدیدی در واقع در پیش روی عارف قرار میگیره. معنا جدید یعنی یه مستاق جدید، یه مرتبه جدید. متن بو علی که واقعا متن زیبایی بود و دقیقاً فرموده بود، اون رو عرض کردیم خدمت شما. بریم سراغ متن شرح خواجه.
اون نه. این حالا اینطور قرار دادن. اونا میگن که فلسفه معامله است. یعنی دنیا را مثلا با آخرت معامله
میکنه. نه این نه به هدفش نیست.
حالا به عنوان حسی مشخص میشه براش به عنوان حالا چون مقابله داریم.
نه دیگه راهشه دیگه، یعنی نگاهش به عبادت، نگاهش به عبادت ریاضته، نگاهش به عبادت ریاضته. یه کاری باید بکنه که تعلقاتو مدیریت کنه، با عبادت تعلقاتشو مدیریت بکنه. بله اون که بله
مقصدشون
آخرت
میشه،
یعنی کی؟ عابد و زاهدم در واقع عرض کردم آخرته، دنبال جنت و دوری از جهنم و این چیزها. متن خاجر ملازم فرماند لما اشار الی وجود ترکیب، وقتی که جناب بو علی، من دو جلسه متن بو علی رو خوندم توضیح دادم کامل، لای خاتمی رو باید بگیم، لسای خاتمی، لما اشار الی وجود ترکیب بین الاحوال ثلاثه، وقتی که بو علی به وجود ترکیب بین احوال ثلاثه اشاره کرد، اشاره کرد بین سه تا حالت، حالت عارف و عرفان و زهد و عبادت، اراده ان ینبه، اراده کرد که تنبیه بده، علا غرض العارف، به غرض عارف و غیر العارف من از زهد و العباده، میخواد بگه که آقا وقتی که زهد و عبادت تو دستگاه عارف قرار میگیره با اون موقع که زهد و عبادت در دستگاه غیر عارف قرار میگیره، این همه متفاوت میشه. چرا؟ لیتمایز الفعلان به حسبه، برای اینکه این دوتا فعل به حسب اون غرض با هم دیگه فرق میکنه. فذکره ان الزهد والعباده من غیر العارف، زهد و عبادت از غیر عارف، اینا معاملتانه، معامل است، دوتا معامله ایست که دارن میکنن. فان الزاهد غیر العارف، زاهد غیر عارف، یجری مجد تاجر، میشینه جای تاجر، یشتری متاعا به متاع، با یه متاعی یه متاعی رو میخره. ول عابد و غیر العارف، عابدم غیر عارفه، یجری مجرا اجیر، میشینه جای اجیر، اجیر شده، مثل کسی که اجیر، یعمل و عملا، یه کاری رو انجام میده، لعقض اجرته، بخاطر دریافت یه اجرتی، عبادت انجام میده یه اجرتی دریافت بکنه. بازم در واقع اونجا که میگفت کأن نه، اونجا که میگفت کأن نه، دوباره کأن نه هوی عمل، این یجری مجرا تاجر باز هم روح معنا رو در نظر نگرفته، واقعا تاجره اما روح معنا رو باید حفظ کرد، روح معنای تاجر این وسط حفظ میشه. چیا؟
این همین که مثلا زاهد یجری مجرا تاجر یه چیزی، یا مثلا این که عابد یجری مجرا اجیر یه عمل، از کجا میگی که مثلا عابد این عبادتش انجام میده در مقابل یه چیزیه؟ این از معنای عبادت در میاد؟
از معنای عبادت در نمیاد، از اغراضی است که بله بله،
از کجا میاد؟
از تعریف از کجا میاره؟
نه
برای بهشت خدا عبادت میکنه، نه اگر یک چنین کسی باشه میشه عارف.
نه عارف نیست
کی عارف؟ ولی چی خوب عارف؟ اگر واقعا کسی همچی کار داره میکنه اسمش میذاره عارف. یعنی الان ببینید از یه لحظه اصلا از حرف ابو علی بیان کنار، بیان بیرون یه لحظه، یکی داره عبادت میکنه، عبادت میکنه برای بهش، هستن همچین آدم ها یا نه؟ یه دم عبادت میکنن در واقع نه برای این که به در واقع بهش برسن، نه برای این که بهش برسن، خود خدا رو میخوان، این دست هم هستن. خب حالا میام میگه که آقا جون اون دستی که برای خود خدا دارن در واقع تلاش میکنن، اینها نگاه میکنه میبینیم که معرفتشون زیاده، وقتی معرفتشون زیاده شد عارف، بهش میگه عارف. اما اون دسته‌ای که در واقع نگاه میکنه نمیبینیم که نه آقا اینطوری نیستن، درصد معرفتشون پایین تره، رضا به بهشتی. این در تقسیم بندی و تو شریعت هست. علاوه بر این که این دستبندی مستنده، این دستبندی یک آیات، دو روایات، سه احوالات سالکانه است، تجربه های سالکانه است. نگاه میکنه تو تجربه سالکانه این وجود داره، یعنی وقتی نگاه میکنیم ما میبینیم که چطور یکی میگه که نوم عالم افضل من عبادت جاهل. خب این چیه اینجا؟ چرا همچین فرموده‌ای دارن؟ نوم عالم افضل من عبادت جاهله؟ چرا وقتی که ما مثلا میام نگاه میکنیم میبینیم که خود شریعت دستبندی میکنه، یه دسته میگه اصحاب یم اینن، یه دسته میگن مقرب اینن، چرا اینطوری داره میگه؟ چرا یه دست ابرارن یه دست ابرارن؟ خیلی مهمه دیگه. یه دست ابرارن یه دست مقربینن. چطور یه دست ابرارن یه دست مقربینن؟ یه دست هستن ابرارن، یه دست هستن ابرارن و در واقع من تسنیم، یه دست هستن من تسنیم بهره میبرن، یه دست هستن من رحیق مختوم بهره میبرن، که رحیق مختوم یه شعبه از حوزه تسنیمه. این چیه این مسئله؟ این دستبندی های متعددی که دارن میکنن چیه؟ فرقای اینا چیه؟ وقتی که ما مثلا خب آقا لغت هست، لغت هست، روایت هست، همه این چیزا هست. حالا جلسه گذاشتم که گفتیم که بله یه شرک خفی، همه آقایون هم میگه عبادت عابد شرک خفی، یه شرک خفی پنهانه. توی مرحوم علامه طاهرم طلعتی یا که نبوده یا که نسته، این نگاه بکنید وقتی که تو اومدی جنت رو در کنار خدای متعال مطرح کردی، ها خودش توش یه شرک. ایراد نداره، ولی اون شرکی که شما داری باریکالله هیچ مشکلی وای نداره، قبولم داره. لذاست که میگه ساله که ولی نکته سر نیست که یکی میخواد الا و لابد به بهش برسه، یکی خود خدا رو میخواد. فرقش اینه، یکی خود خدا رو میخواد، یکی میخواد به بهشت خدا برسه. اونم که بهشت خدا رو میخواد میگه قربتن الله، ولی قربتن الله که میگه تقربی که میخواد پیدا کنه با بهشتی که میخواد پیدا کنه، ولی یکی از خود خدا رو میخواد، متوجه خود خداست. وقتی اون کسی که متوجه خداست میگه آقا کمال انقطاع، این که مثلا میگید که کمال انقطاع، کمال انقطاع الیکا من میخوام، کمال انقطاع الیکا برای چی میخوام؟ این که مثلا میاد توی یکی از مناجات خمس تشهر هست، یا نعیمی یا جنتی، شروع میکنه یه چنین صحبتی کردن که مثلا میگه که آقا جون خود خدا رو میگه نعیم من، خود خدا رو میگه جنت من. خب این نوع نگاه با اون نگاهی که میاد فقط دنبال جنات تجریم تحت الانهار، از این باب که جنات تجریم تحت الانهار رو بگیره، یکی از که جنات تجریم تحت الانهار رو میخواد به خاطر اینکه رضوان من الله اکبر، رضوان رو میخواد، اما یکی از نه. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این تفاوت بسیار بسیار مشهوده. یه دست بندی رو ما باش مواجهیم، یه دستن من یعمل صالحاً تو قرآن، یه دست اصلا صالحاً تو قرآن. اون دو تا با هم فرق کردن، من یعمل صالحاً و صالحاً، این دو تا با هم فرق کردن. یه موقع از میگه آقا اینا صالحاً، یه دستن میگه من یعمل صالحاً. خب دست بندی شما تو قرآن الا ماشاءالله میبینید، تو قرآن نگاه میکنید که یک ادبیات، یک ادبیات ایمان به کار میبره، یک ادبیات احسان به کار میبره، یک ادبیات امن تقوا به کار میبره، یک ادبیات احسان به کار میبره. خب وقتی نگاه میکنیم که احسان چی کار میکنه، احسان میگه که مقام احسان این است که او بود ربک که انک ترا و ان لم یکن ترا فانه یراک، اگر تو اونو نمیبینی او تو رو میبینه. یعنی میگن درجه احسان به این مقام رسون، بعد دوباره درجه احسان خودش دوباره همینطور ادامه داره میبره جلو. خب چیه اینجا ماجرا؟ جریان چیه؟ چرا این دست بندی رو مطرح کردن وقتی که خود کدهایی که خود قرآن میده، کدهایی که تو روایت میده، همه اینها روحش روحه. عمل رو میگیرن چی؟ معرفت. روح عمل رو میگیرن معرفت. آقا امیران مومن سامون علی وقتی که میگه آقا اینا مقربن، میگه چه شاخصه مقربین چیه؟ دو تا چیز میشمونه شاخصه مقربین. یک بحث شاخصه مقرب اولیش بحث صدق نیت و حسن یقینه، یه همچی تعبیر حضرت دارن، حسن یقین و صدق نیت. یعنی نگاه میکنیم که همه تفاوت ها برگشته توی نیت، برگشته توی حوزه معرفت. و فرق امیرالمومنین با ما چیه؟ توی جلسه دو جلسه گذشته عرض کردم فرق امیرالمومنین سلام الله علیه با ما اینه که اون روح عمل ایشون متفاوت بود، که اون روح عمل برای ما نیست. اون روح عمل برای ما نیست. عابد ذو مراتبه، عابد که خب ذو مراتبه، بله اون که ذو مراتبه. میشه؟ اصلا اینطور نیست. چه لزومی داره؟ الان اصلا در مقام استناد نیست. خب این که اصطلاح نیست. اول این که عابد بله بله، چون در مقام بیان استناد نیست جناب ابو علی، اما تمام صحبتش معلومه در واقع. خب معلوم بودنش
نه، یه تعریفی داره خیلی جایی دیگه داره تعریف کنه، اینم داره یه تعریفی.
آقا چه تعریفی؟
تعریف شاید دست دوستان هم دیگه بدیم یه جور دیگه است.
باش میگه نمیگید المعرض، برگردی تنبیه قبلی ظاهر تنبیهون المعرض المتاع دنیا و طیبات ها یا خصوب اسم ظاهر، درست؟ آقا باید یه چیزی گفت که یه لحظه ببخش من اینه بگم. روایات زهد ها، روایات زهد را شما توی اصول کافی نگاه بکنه، باب ذم دنیا و زهد فیا، ببینید این که گفتی آقا المعرض المتاع دنیا و طیباتها یا خصوب اسم زاهد، ببینید آیا واقعا این المعرض المتاع دنیا و طیباتها که گره زده به اسم زاهد، واقعا زاهد معرض هست یا نیست؟ اون روایات ده ها روایت هست باب ذم دنیا زهد فیا رو بخونید. آقا وقتی که مثلا میفهمد که در واقع لا یجد الرجل حلاوت الایمان فی قلبه حتی لا یبالی من اکل دنیا، اگر شخص مراعات نکنه و خودش گرفتار دنیا بکنه این حلاوت دنیا رو، حلاوت ایمان رو نمیچشه. خب این چی المعرض المتاع دنیا نیست؟ نید یه موقع هست شما دارید میفهمید که آقا ما زور داریم میزنی، یا این که مثلا میفهمید که کل قلب فیه شک کن او شرک کن فهو صادق ساقط و انما ارادو به زهد، منظورشون زهد چیه؟ فی دنیا لتفرق قلوبهم للآخره، برای اینکه قلوبشون برای آخرت فارغ کنن. خب آقا اینو مثلا شما داریم این که این المعرض المتاع دنیا و طیبات ها این تعریف که کرده، این هم لغت هم روایات هم آیات همش داره تایید میکنه، شما داریم میگه آقا نه شما داریم میچسبونین، نه همطوری گفته، جعل اصطلاح کرده. اصلا این جعل اصطلاحی که کرده بله یه اصطلاح عرفانیه، ولی اصطلاح عرفانی است که وامدار از شریعته، از شریعت استقراض کرده، قرض گرفته، شریعت این واژه رو به صحنه آورده که این آقای عارف در بستر عرفان عملی شما ده بهره برده. بعد آقا میفهمن ول مواظب علی فعل العباده من القیام و صیام و نحوه یا خصوص به اسم من، این که میفهمن لا تنزل الی طول رکوعش، لا تنزل الی طول سجودش. خب وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که یک ادبیاتی رو ترویج داده تو شریعت به نام عابد، عابدی که عالم نیست، عابدی که ما یه عابدی داریم عالمن، یه عابدی داریم که عالم نیستن. خب بعد شما میفرمایید که آقا این چیز نیست، خب اینو معلومه استقراض کرده از شریعت، استقراض کرده از ام خود متون دینی. ها آن که واضحه. یه موقع هست که ما میگیم نه اینا رو حالا جل استلا کرده، یه موقع از این استنادش استناده به روایات، یه موقع استنادش به آیات، یه موقع استنادش به احوالات تجربه سالکان است. خب اینا واضحه و روشنه. خود عارف رو شما نگاه میکنه میبینید که اگر فرصت بشه یک دور کامل من میخونم خدمت شما این مناجات العارفین خمسه اشعر رو، شما نگاه بکنه که عارف رو چطوری داره تصویر میکنه تو روایات، ده ها روایت، ده ها آیه میاریم ببینیم که تمام نگاه عارف چیه، تمام نگاه عارف چیه، ببینیم که نه دقیقا هست، این استقرازه. بله سه تا عبادت، این همینه، همینه است که استفاده میکنه، عبادت عبیده، عبادت تجارا، عبادت احرار، این شکرن لکه، امین در واقع از باب حبن لکه، از این بابی که هست، یعنی این تقسیمند نیست که استناده در شریعت و در معارف داره. خب بفرمایید.
باید تو اصطلاح بشه مثلا عبادت رو سه جور کرد، خب ولی عملا عبادت معنیش رو
عبادت، عبادت با عبد بودن معنیش فرق میکنه، فرق میکنه، خب شریعت هم فرق گذاشته، عبادت عبادت با عبد فرق میکنه،
عملی که در
مقابله
شما یه چیزی هست اینو انجام بدید یا این عبادت
نیست. آقا سوال من اینه که
شما از لحاظ فیزیکی عبادت،
خب میگه امیرالمومنین اینا نمیفرماد شوقن، یه عده هستن تنها و تنها عبادتشون شوقن الی الجنته، خب اینه خدا حضرت میفرما، ما مراجعه به خودم، خب پس چیه اینم هم نداره میگه، اینم هم نداره میگه، اگر مشکل نداره که خب اینم نباید مشکل داشته باشه. آب یه لحظه سوال، من اصلا کاری به نکته بو علی ندارم. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه میفهمون یه عده هستن عبادت انجام میدن فقط برای بهش، خودشون میگن شوقن الی الجنه، خب یعنی شوقن یعنی اون عبادت احراری رو ندارن دیگه، عبادت احراری رو ندارن، دسته و دسته دوم عبادت احرار رو ندارن، حضرت خودشون میگن سه دسته میکنن، یعنی عبادت احرار رو ندارن، از سر شوق به جنت این کارو میکنن، یعنی اگر شوق به جنت رو گرفتید اینا این کار انجام نمیدن. خود حضرت میگن اینو چی میگید شما؟ بو علی داره همینو میگه، بو علی داره همینو میگه، چی میفرمایید؟
دو تا سوال، یکی اینکه ریشه فعل عارف رو به کجا برمیگرده؟ مثلا حتی مدیریت رنج و لذت آقای پناهیان کاملا با این نگاه میگه، میگه حتی امیرالمؤمنین هم که خدا رو عبادت میکنه خودش رو دوست داره، اگر عبادتی هم هست عبادت ریشه در وجود ذات داره، هر فعل اخلاقی هر فعل عرفانی به نوعی بگی لاجرم ناشی از وجود ذات، این نکته است. یه سوال دیگه هم این که حالا این رو هم باید به عنوان اشکال در ازم مطرح میکنم، چرا ادبیات قرآن این همه ادبیات معامله‌ایه؟ چرا اینقدر با بیع و چرا اصلا ادبیات قرآن نشده یه ادبیات انسانی؟ چرا خدای وعده جنت و بهشت داده اصلا چه این چیز چه این عبادت هست اخلاقی چه این فعلی؟ حالا اونه که اخلاقی هم میگم این چه این فعلی چه این عبادت میگه اصلا اخلاقیه چه این فعلی اخلاقی است که این همه به واسطه این پاداش و اقام انسان در آورده شده.
ببینید الان سال دوم رو یک کوتاه جواب میدم بعد بنابر ندارم وایسم اونجا حرف بزنم، ولی سال اول اینه چون که مروی بحث عرض میکنم. ببینید مسئله حب ذات و توجه به حب ذات تو انجام عمل با هم فرق میکنه، این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. این که کار شخص خودش را دوست دارد کاری انجام میدهد و یا اون موقع که داره کار انجام میده متوجه به حب ذاتش هست، متوجه به لذتش هست، این دو جور عمل صادر میکنه، دو جور عمل صادر میکنه، دو جور عمل در واقع. یه موقع هست شخص سر صحنه عمل لذت خودش رو متوجه، یه موقع هست سر صحنه عمل یک چیز دیگه رو متوجه، لذت هم سر صحنه میبره. دوتا چیز میشه، یه موقع لذت میبرد، یه موقع میگه غایت لذته. این دوتا امر متفاوت شد. یعنی اون موقع که ابا عبدالله سلام الله علیه بهترین لحظه عمره از سیدالشهدا سلام الله علیه اون موقع بود که تو خونه خودش میغلطید، لذیذترین موقع اون موقع بوده، لذیذترین موقع از ابا عبدالله سلام الله علیه براشون اون موقع بوده، خیلی لذت بردن. ولی مسئله اصلی نیست که نه به خاطر لذت این کار رو بکنه، بلکه دو تا ما هم فرق میکنه. اگر ما اومدیم حب به ذات رو به عنوان غایتش کردیم، میشه غایت میانی تو حوزه فلسفه اخلاق. لذا لذت و حب به ذات، توجه به حب به ذات اگر مطرح بشه میشه یه غایت میانی، و غایت نهایی حتی لذت هم مطرح نیست. لذا کار از حب ذاته، با کار به خاطر حب ذاته، این دوتا با هم متفاوت. و کار میشه از حب ذات بشه، کار میشه از حب ذات بشه، ولی اینم خیلی متوجه باشه، میشه به خاطر حب ذات نباشه ولی تمام شؤون حب ذات تامین کنه. لذا سر صحنه فقط و فقط رشد امیرالمومنینه و ذره خدای متعال سود نمیبره، همش امیرالمومنین سود میکنه، ولی این انسان به جایی میرسه دیگه خودش رو مد نظر قرار نمیده. یعنی رشد انسان عدم توجه به خود میشه، یعنی حب به ذات اون موقعی به اوج میرسه که خودش رو نبینه، اون موقع دیگه به اوج میرسه. اما در این حال سود خودش رو میبره، لذت خودش رو میبره، اما بل لذت نیست. این تو مناجات و ذاکرین هست، خیلی عجیب میفرمون، تعبیرهای عجیب میفرمون، یعنی اون عشق و عاشقی که مطرح میکنن خیلی چیز عجیبیه. اما این دوتا رو با هم فرق باید بزنیم. حالا چرا ادبیات قرآنی این چنینه؟ چند تا چیز رو باید مطرح کرد که الان من فرصتش نیست چون بحثم میره یک جا دیگه. چرا قرآنی یه چنین ادبیاتی سامان داده؟ خب ببینید، اول ساحت‌های مختلف هر یک انسان‌ها رو باید فهمید. فقط من یک کلمه میگم، اینا بعد یه جدی باید بحث کرد، اینجا من نمیتونم الان بحث کنم. ببینید بهش رو چطوری تفسیر میکنید؟ بهش موقعیتی است که انسان بهشت و جهنم موقعیت‌های انسان‌هاست نسبت به خدا. نسبت به خدا موقعیت هایی که انسان ها نسبت به خدا پیدا میکنن، این موقعیتش اگر موقعیت خوش باشه میگن بهش، اگر این موقعیتش موقعیت بد باشه میگن جهنم. بهشت و جهنم چون خاصی نیست، بهشت و جهنم اون موقعیت هاییست که اون وضعیتیست که اون وضعی ما الان من شما همین الان نسبت به خدا من شما یه وضعیتی داریم، یه موقعیتی داریم. این موقعیت اینجا یا جهنم میکنه یا بهش میکنه. حالا همینطور برو ادامه بده، برو عقب تر، نسبت به خدا موقعیت ها، نسبت به خدا موقعیت ها. یه جایی هست که انسان دیگه بعدش مرحله ای ندارد، مرحله کلی نداره، این موقعیت هاست. و حالا ما باید اول بهش جهنم موقعیت های انسان رو بفهمیم و ببینیم که چه آیا واقعا چنین ادبیات ما لابد منهیم ازش. خدا داره تصویر موقعیت انسان میکنه. حالا تصویر موقعیت اگه نگاه هستی شناسانه دقیق به اینها بکنیم این مسئله واضح میشه. یک دو چندین جنبه داره باید بررسی کرد، الان نمیخوام بررسی کنم. دومین مسئله اینی که روح معناها را باید دقت کرد. آقایون اومدن الفاظ رو گرفتن مال آبینه، الفاظ مال از عالم طبیعته، رنگ عالم طبیعت هم گرفته، ولی وقتی میخوان استفاده بکنن میان تجریدش میکنن از قواشیش، از البسه‌ای که دور این معنا هست تا بتونن به کار ببرن در مورد خدای متعال. مثلا عرش که خب عرشه دیگه، کارش که میشه کرد که عرش خب خیلی واضح و روشن هم هست، کسی که چوب باشه آهن باشه اطلاق میشه. ولی همین عرش به هم داره میگه الرحمن علی العرش. خب باید اینجا چی کار بکنی؟ حدود و قیود و اینها را بزنی تا بتونی بگی معنایی برسی. لذا روح معنا، روح معنا، روح معنا الالفظ وضع شده است برای روح معنا تو تفسیر، تو عرفان، توی حدیث، توی این چیزها خیلی مهمه. ببینید قرآن اومده ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. خب این چیزها چرا این تعابیر رو به کار برده؟ مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه تو آیه زیل آیه هفته سوره آل عمران مفصل بحث میکنه که چرا این واژه‌ها، میگم ید الله نمیگفت، این نمیگفت، ید الله نمیگفت، وجه الله نمیگفت، این همه معضل و مشکل پدید نیمت چرا مطرح کرد؟ حالا این سال دوم من جوابی ندادم ولی میخواستم متذکر چند تا نکته بشیم و بعد ببینید چرا این ادبیات به کار برده شده. نه از حب به ذات،
از حب به ذات باشه ولی نمیشه به خاطر،
نه مثل حضرات معصوم اینو گفتم
آجا نمیشه گفتیم دو تا صورت رو داره. بله گفتیم حضر این شاید از حب به ذات باشه ولی به خاطر اون نیست،
یعنی اون موقعی که داره کار انجام میده، همون موقعی که داره کار انجام میده داره خدا رو داره مد نظر قرار میده.
خب کلام ایشون اینا گفتن آقای مسو بزرگواری میگن حب به ذات
اون چه کی کسی میگه میتونه نگه حب به ذات داره؟
یه مثال بزنم، مثلا میخوام بحث کنم، میگم مثلا مادری که یه بلندی پشت پرت میکنه با اینکه بچه‌ش نجات بده، او به خاطر اینکه این کار لذت میبره این کارو میکنه. تا
این یه مرحله است. بله کسی منکر این نیست، کسی منکر این نیست که یه عده ممکن است برای لذتش این کار رو انجام بدن، ولی همون مادر
مادری که قهر تو بچه‌ش دیگه هیچ امکان کردن فکر نمی‌کنه، اگه
فعلش رو
بخواهی واقعا بگیرن تحلیل کنی، او بخواهی که از
نه
لزومه،
یک فعل حیثیت داره، یک فعل دو حیثیت داره، یک فعل دو حیثیت داره، یه وجهش حب به ذاته، یه وجهش لذته، یه وجهش عشقه، هیچ چی جز عشق نیست. یک فعل ذو حیثیته، یه فعل ذو حیثیته، یعنی چندین حیثیت داره. اون مادری که داره در واقع خودش رو میخواد غرق بکنه برای بچه‌اش، بعضی موقع هست که درسته که حب ذات تو صحنه هست، درسته که لذت تو صحنه هست، ولی عشق رو میبینه. این خیلی مهمه. همه اینا همین الان هست. امیرالمومنین سلام الله علیه اون موقع که داره لذت داره عبادت میکنه، واقعا داره لذت میبره، کسی نمیتونه میگه لذت میبره حضرت، لذت میبره، ولی وجه لذت رو ملاحظه نمیکنه.
لذتش
خب بذاتش
میشه،
خب بشه، خب لذت بشه، هر چی بشه، بله، اما نگاه نمیکنه. یه ده اصلا نگاه میکنن، یه ده اصلا سر صحنه اگه لذت نبرد از زیارت ول میکنه. به این آقا میگی که آقا واسه فلان کارو بکن نیم ساعت کم تر بشه زیارتت، نه آقا نمیشه، نمیشه. یعنی دور حب ذات رو نگاه میکنه،
لذت نگاه میکنه، یعنی حب ذات داره، خب خودش لذت
داره، چون میگه دست لذت نگاه میکنه، یعنی
نگاه نمیکنه.
آره نمیشه آجا
حب ذات، به خاطر حب ذات
شده
انجام
میده،
حتما
حب لذت هم داخلش. آدرم میگم که یه موقع هست لذت توش هست، با اون موقع که به خاطر فقط این که الان لذت ببرد کار انجام بده، دوتا چیزه. یکی میگه ده من کار ندارم، من فقط میخوام الان لذت ببرم. یه موقع میگه که نه واقعا عظمت عشق به بچه رو نگاه میکنه، واقعا بچه رو دوست داره، عشق به بچه داره، عشقی که جلو چشمش بولد شده. یه موقع هست که نه اون لذتی که در این صحنه میبرد بولد شده. یه مثال بزنم، یکی میاد یه کافری، یه کافر هست، یه مؤمن هست، یه فقیرم اینجا هست، به کافر میگیم که چرا به فقیر کمک کردی؟ میگه دلم سوخت. به مؤمن میگم چرا به فقیر کمک کردی؟ میگه لله. بعد میگیم که اینجا تأمین جنبه عاطفی میشه یا نمیشه برای کافر؟ میشه. برای مؤمن چی؟ که گفت لله، تأمین جنبه عاطفی این هم میشه. ولی اون موقع که داشت سر صحنه کار انجام میداد، جهت دل سوزیش نگاه نکرد، جهت دل سوزیش نگاه نکرد، یک جریان ایمانی رو نگاه کرد، یه جریان ایمانه. نگه که خدا در این صحنه راضیست، خدا در این صحنه راضیست رو دید، تأمین جنب عاطفیش هم شد. یعنی اینا به خاطر همین که اگر حیثیات مد نظر قرار ندی، بله راست میگن، یه دست هم لذت کار انجام میدن، ولی لذت بردن غیر از این است که همیشه غایت لذت باشه. این دوتا مقوله از هم جداست. مثلا نگاه بکنید، ولعابد غیر العارف یجری مجرا اجیر یعمل و عملا لاخذ اجره فلفعلان مختلفان. پس دوتا فعل مختلف داریم، زاهد زهد میورزد و عابد عبادت، لکن الغرض واحد، لکن غرضشون واحده، آخرتو میخوان، آخرتو میخوان. اما العارف، اما عارف چی؟ فزهدهو، این زهدهو میشه مبتدا، تنزهون خط پایی میشه خبر. اما العارف فزهدهو فالحالت التي يكون فيها متوجها على الحق، زاهد در اون حالتی که متوجه به حق، فيها میخوره به حالت، زهد عارف در اون حالتی که متوجه به حق، معرضن اما سوا و از ما سوای خودش در واقع اعراض داره، این تنزهون، این تنزهه، تنزهون اما یشتغله عن الحق، یه نوع تنزه هست از اون چیزی که اون رو از حق باز میداره و مشغول میکنه، زهدش یه نوع تنزهه. این که انا ربک، به محضی که تو وادی مقدس توبا پا میذاره، انا ربک، من رب تو هم، والا انا ربک طوله با یاد نگاه کنم، من دیشب نشد البرهان رو نگاه کنم، ولی قبلا که خونده بودم یادم میاد که یه تفسیر خیلی قشنگی کرده بودن. انا ربک فخلع نعلک، بکن نعلک، اینه رو بکن، تنزه باید داشته باشی حالا که تو این وادی وارد شدی، تو وادی ملاقات وارد شدی، فخلع نعلک، تعلقات رو باید بکنی، الا و لابد نمیشه، تنزهون، تنزهون اما یشتغله من الحق، فخلع نعلک. وقتی که تو حوزه ملاقاتی تنزه میخوای، نمیشه تو حوزه ملاقات باشی تنزه نداشته باشی، فقلا نعلیک، نعلی اینو بکن، این نکبل واد المقدس تو با تو یه وادی مقدس پا گذاشتی، الا و لابد جای میگه آه به محضی که متوجه به حقه، متوجه به حقه، این توجه به حق چی کار میکنه؟ تنزهون اما یشتغله عن الحق، یه نوع تنزه هست از هران چیزی که، از هر آن چیزی که اون را از حق باز می کند، ایثارن لما قصده، ترجیح از باب، ایثارن مفعول له، از باب ترجیح برای اون چیزی که قصد کرده، یعنی اون چیزی رو که قصد کرده، اون چیزی رو که قصد کرده اونو میخواد ترجیح بده، اونو میخواد بلدش بکنه، اونو میخواد در واقع بر حالات دیگه قالبش بکنه. و فی الحالت التي يكون فيها ملتفتا من الحق الى سوا، ایشون یه تفسیری، من تنزه و تکبر رو خیلی توضیح دادم، خیلی خیلی توضیح دادم دو تا را، حالا ایشون یه تفسیر دیگه ای میکنن توی یه قسمتی از بعد، میگه اون موقعی که، اون موقعی که متوجهن الى الحق، اون موقعی که متوجهن الى الحق، تنزه میخواد، زهدش تنزهشه، یعنی تو حالت صبوحیت نگه میداره، تو حالت تنزه نگه میداره که خوب به خدا متوجه بشه، ما سوى الله نتونن بیان همینطور دخالت بکنن در توجهش به حق. وقتی که متوجه به حق میشه تنزهون، وقتی که اومد چی؟ و فی الحالت التي يكون فيها ملتفتا من الحق الى سوا، وقتی از طرف حق اومد به غیر خودش، به سمت غیر خودش، تکبرون على كل شيء غير الحق، تکبرون علا کل شیء غیر الحق، یک تکبری دارد، تکبری دارد بر هر شیء غیر حق، بر هر شیء غیر حق تکبری داره، استحقارا لما دونه، به خاطر اینکه ما دون خدا را چیکار بکنه؟ حقیرش بکنه. اینکه آقا امیرالمومنین تو خطبه حمام میفرماند که عظم الخالق فی انفسه و صغره ما دونه فی اعیانه، اینها شدن عبدالمتکبر، اینها شدن عبدالمتکبر، اسم متکبر خدا جلوه‌گر شده، اینا شدن عبد المتکبر. عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. این صغر لعظمت الله نه لعظمت نفسی. یه موقعی هست که صغر چی؟ کل مخلوقات صغر، کل مخلوقات صغر. یک لعظمت نفسی، لعظمت نفسی، یا نه لعظمت الله. اون کسی که صغره همه مخلوقات کوچیک میشن، لعظمت الله یه نوع تکبره، یه تکبر ممدوحه. دیرو عرض کردم توحید با تکبر گره خورده. لذا کسی که کبریایی حق رو میفهمه، کسی که میگه الله اکبر و کبریایی حق رو میفهمه، همین که میگه الله اکبر، یکی از فلسفه هایی که میگن الله اکبر این تا بناگوش بیاد تو فلسفه و سر صلاتی که میفرماد که این ماسه و الله باید بندازی پشت سر، ماسه و الله باید بندازی پشت سر. یعنی کبریایی همچه خاصی داره. وقتی که شما میگه آقا میخوام رکوع برم، میگه الله اکبر، این کمر خم میشه یا نیم قامت میشه یا محو قامت میشه، میگه این کبریایی جا برای تو نمیگذاره. نه کبریا جبر تو میگذاره، نه کبریا جبر غیر تو میگذاره. یعنی اگر تو متوجه حضرت حق باشی، ماسو الله به حساب نمیاری، ماسو الله تو عزت به حساب نمیاری، ماسو الله توی قدرت به حساب نمیاری، توی قوت به حساب نمیاری. لذا توحید همیشه گره خورده به یک نوع تکبر. و اون موقعی هم که ماسو الله رو به حساب میاری، این هست که تو اول دعای ابو حمزه اینطور میفرماد، اول دعای ابو حمزه میفرماد که من میدونم که خودش اونجا میگه لو دعوت غیره لأخلف رجایی. اگر من غیر خدا رو بخونم امیدم رو نامید کرده، اگر من غیر خدا رو بخونم امیدم رو نامید کرده. پس ما که خیلی موقع خوندیم و امیدمونم نامید نشد، میگه همونجا من بودم کار داشتم میکردم، همونجا من بودم داشتم کار انجام میدادم، فکر کردی غیر داره کار انجام میده. لو دعوت غیره لأخلف رجایی، امیدش رو نامید میکردم. یعنی وقتی که شخص میاد میره حقانی میشه، شخصی که حقانی شده است، شخصی که حقانی شده است، جا برای جایی در حوزه وجودی برای ماسو الله قائل نیست. حوزه وجودی نه قدرت، نه علم، نه عزت، تو هیچ چیز قائل نیست، همه چی آیت الله، هیچ چی قائل نیست.
بله.
یعنی ماسو، اما چون مواجهه با کبریایی حق شده. اینا دقت کنید، فزهده فی الحالت التي يكون فيها متوجها الى الحق معرضا اما سوا تنزه و فی الحالت التي يكون فيها ملتفتا من الحق الى سوا تکبر. چنه که دومی ها داره تو سفر اول و دوم میگه، اولی رو داره تو سفر اول و دوم میگه من الحق الالحق، من الحق الالحق، سفر اول من الخلق الالحق، سفر دوم من الحق الالحق. این اولی فزهده فی الحالت التی متوجهن الالحق و چند نداره در سفر اول دوم میگه تنزهان، اون بعدش که میگه تکبران میگه چی؟ من الحق الاسوا، من الحق الالحق، من الخلق بالحق. اینا داره سفر سوم میگه من الحق الالخلق بالحق. میگه اون موقع که از حق میاد به سمت خلق، تکبران لما سوا، تکبره بر ما سوا داره.
تکبر و استحقار
یه موقع
میشه نسبتش شد به من، یعنی من خودم از بقیه
بالاتر میبینم، از اون رو پایین‌تر
میبینم،
یه موقع از میتونیم به ازاش بدیم به لابلاتی،
یعنی که
در نسبت
با اون
اینا
خیلی کوچیکم و
بله.
اون خیلی بزرگه.
همین دومیه، اولی که میشه مذموم، اولی که اگه شخص به خاطر خودش رو بالا، این میشه مذموم. اگر الان ماسو الله رو به حساب نمیاره، چون یه موقع حسا ماسو الله رو به حساب نمی آورم چون خودم را به حساب می آورم، این میشه مذموم. یه موقع هست ماسو الله رو به حساب نمی آورم چون خدا را به حساب می آورم، این میشه ممدوح. این یه نوع تکبر.
تکبر برسه تا به تنزل برسه،
و اصلا بله یعنی توضیح دادم آدم های متکبر به این شکل آدم های با شخصیت هم. بعد میگن مواظب باشید امید بچه ها رو نسبت به خودتون نامید نکنید. این که حضرت میفهمد وعده دادی طبق وعدش عمل بکن، میگه ببین شما اگر اومدی باید یادش بدی که میتونه اعتماد کنه. این خیلی مهمه، میتواند اعتماد کنه. شما اینو باید یادش بدی که میتواند اعتماد کنه. اگر اومدی بهش قول دادی و زیر قولت زدی، میتواند اعتماد کردن ازش گرفتی، اینو بی شخصیتش کردی. لذاست که بچه پدر و مادرهایی که مثلا چند سال اول خوب پدرینی میکنن و خوب مادرینی میکنن، بچه هاشون غالباً از نظر ایمانی ضریبشون میاد پایین. چرا؟ چون من باید طعم اعتماد رو یه موقع بچشم که بتونم یه جا تکبر کنم. ببینید این خیلی مهمه. یه بار تکبر من به خاطر نیست که من یه بار من خودم را بر دیگران را به حساب نمی آورم، چون تکیه گاهی دارم که اون تکیه گاه من جای برای باقیه نمی گذارد. نه اینکه در واقع، لذا دقت داشته باشید، فرق بین فخر که مذموم و بین تکبر ممدوح، این رو ببینید چیه. شخص میاد تکیه میکنه به یه ماشینی، تکیه میکنه به یه خونه، ای به خاطر خونه کسی دیگه رو به حساب نمیاره. یه موقع هست که تکبر ممدوحه، تکیه میکنه به خدای متعال، به خاطر خدا کسی دیگه رو به حساب نمیاره. اونم چرا؟ چون به حسب وجودی یه چنین جایگاهی داره. علی کل شیء ما خلا الله باطل، هر چیزی غیر خدا باطله. خب وقتی هر چیزی غیر خدا باطله و تو هم به یه چنین موجودی رسیدی که جایی برای غیر نمیگذاره، پس بنابراین چی؟ پس بنابراین تو جا برای نقش در عزت او دیگه قائل نیستی. توی آخر مناجاتی که امیرالمومنین سلام الله علیه دارن، سه تا کلمه دارن، ثلاث و کلمات امیرالمومنین، امیرالمومنین میفهم الهی کفا بی عزن، همین عزت برای من بس، انا اکونا لک عبدا، همین عزت برای من بس که من عبد تو باشم، و کفا بی فخرن، همین افتخار برای من بس، انت کنن لی ربا که تو رب من باشی، انت کما احب وجعلنی کما تحب، من تو همون کسی هستی و تو همون طوری هستی که من دوست دارم، پس من رو قرار بده همونطوری که تو دوست داری. یعنی این چیه؟ دیگران رو به حساب نیاوردن، کفا بی عزن، کفا بی فخرن، همین عزت برا من بس، همین افتخار برا من بس، همین افتخار برا من بس که تو رب منی یا منم عبد تو هم، من عبدم و تو ربی. و میگه تو این فضا یه ماسه والله به حساب نمیاد، یه ماسه والله بهشون توجه نمیشه. حالا تو میخواد چی کار بکنه؟ اگرم ماسه والله رو به حساب میارند، اینا دقت کنید جمله رو، اگرم ماسه والله رو به حساب میارن، از اون بابی که اینها در سنن الهی، در سنت الهی نقش دارن به حساب میاره. یعنی اگر مثلا آقا رسول خدا مثلا ریش هاشو میره خضاب میکنه، این چون میدونه سنت الهی اینه، ذائقه الهی اینه، اما اونجایی که خارج از ذائقه الهی باشه دیگه عمل نمی کنن. ولی زاد باید بینیم ذائقه الهی تو مدیریت نظام دنیا چیه، سنت الهی تو مدیریت ذائقه عالم چیه. مثلا تو سنت الهی هرس برای دستیابی به رزق قرار داده نشده. حالا هرچی تو میخوای هرس داشته باشی، قرار نیست با هرس رزق رو تغییر بده، تو سنت الهی نیست. ولی بعضی تاکتیک ها رو تو سنت الهی گذاشتن، بعضی تاکتیک ها رو گذاشتن و داره میگه این تاکتیک ها چیه، کدوم تاکتیک ها نیست، چیزیست که باید توجه کرد. السلام علیکم و رحمت الله.
اینجا رو سعی کردم.